ادامه از صفحه 227. ولی این بار که از کنار خانه خانواده تسلنکو میگذشتم، فقط یک لحظه رویم را برگرداندم، یک کارگاه پارچه بافی قدیمی توی اتاق نشیمن دیده میشد. دورش نخهای خاکستری رنگی پارچه بافی قدیمی شده بود. شاید هم فقط تارنکبود بود و چیز صورت رنگی از کشوی قفسه ای آویزان بود. دخترشان دوست صمیمی دختر من 6 ماه پیش مرد. کیسه پیازچه ها را پرت کردم کنار جاده و نگاه کردم تا لای علف ها ناپدید شد. به خانه که رسیدم شوهرم با گرمکن و دمپایی توی حیاط کثیف و نامرتب مجموعه آپارتمانی درب و داغانمان ایستاده بود و با دو پیرزنی که روی نیمکت نشسته بودند حرف می‌زد. دست‌ها و سرش را به شدت تکان می‌داد. محکم ایستاده بود. زانوهایش خم شده بود و پاهایش کمی از هم باز بود. انگار منتظر بود زمین هر آن از زیر پایش در برود. نیکولا زمانی مرد خوشتیپی محسوب می‌شد. بعضی‌ها تعجب کرده بودند که با یک زن معمولی مثل من ازدواج کرده بود، ولی همسایه‌ها دیگر به موهای خوشحالت و هیکل ورزیده‌اش اعتنا ندارند. خدا را شکر که بعد از آن حادثه با مردم خودمان اینجا مستقر شدیم و نه بین غریبه‌ها در کیف. نیکولا می‌تواند دور حیاط بچرخد و با صدای بلند مزخرف بگوید و هیچ کس هم پشت سرش حرف نمی‌زند. اینجا مردم بسیار با ملاحظه‌اند. میگفت پیستون‌ها را باید تمیز نگه داشت. این مهمترین مسئله است. مهمترین مسئله. پیرزن‌ها سر تکان می‌دادند. آنها هم مثل من یاد گرفتند که وانمود کنند از نطق‌های او درباره تعمیر ماشین سر در می‌آورند. نیکولا یکی از اولین کسانی بود که در پاکسازی نیروگاه شرکت داشتند و کمی بعد سرگیجه‌هایش شروع شد. نیکولا مکانیک بود. 5 سال پیش او را اخراج کردند. بعد از آنکه کنترل اتومبیلی از دستش در رفت و با درخت تصادف کرد، آن روز آغاز فکرهای پریشان و رفتار عجیب او بود. وقتی نیکولا تلو تلو خوران به طرفم آمد، عقب رفتم و گفتم مواظب باش، من آلودم. یکی از زنها حالت دوست قدیمشان را پرسید و گفت مامان چطوره؟ آهی کشیدم و گفتم مثل همیشه کله شق و لجباز. یوگینیا و ولادیمیرونا گفتش همه ما باید مثل او کله شق می بودیم. دارد خوب و خوش توی خانه خودش زندگی می کند. می خواهد حالینکا را به دیدنش ببرم. خب چه عیبی دارد؟ ماریا سرگوینا حرف او را تکرار کرد. راست می گوید، چه عیبی دارد؟ البته نه برای مدت طولانی. نیکولا کاغذ آب نباتی را از زمین برداشت و توی ساختمان غیبش زد. صدای پایش را شنیدم که لخ و لخ از پله ها بالا می رفت و بعد صدای زوزه شوت زباله بلند شد. گفتم من خیال ندارم هالینکا را ببرم آنجا، همینقدر که خودم می روم کافیست. یولینگیا انگشتش را به طرفم تکان داد و گفت گوش کن ببین چی میگم. یولیا می دانی آنها چرا نمی خواهند ما برگردیم؟ پرسیدم چرا؟ چون راه اندازی مجدد آن شهر بعد از این همه سال خیلی هزینه دارد. باید خطهای برق و تلفن را از نو بکشن. تنها دلیلش همین است. خودم توی تلویزیون دیدم. گفتم یک دانشمند آمریکایی به خانه مادرم آمده، میخواهد پیازچه‌هایش را آزمایش کند. یوگینیا گفت دیدی، او به تو میگوید که اصلا جای نگرانی وجود ندارد و میتوانی اجازه بدهی که مادرت قبل از مرگ نوه‌اش را ببیند. گفتم تا ببینیم. طبقه بالا لباسهایم را توی حمام درآوردم و همه چیز را انداختم توی وان، حتی پوتین‌های گلی‌ام را. بعد دوش آب داغ را باز کردم و آنقدر پوستم را ساییدم که قرمز شد و به سوزش افتاد. موهایم را شامپو زدم و کف آوردم، لباسهایم را لگدمال کردم و پوتین‌ها را از تو و بیرون آب کشیدم و دوباره احساس کردم تمیز شدم. بعد رفتم هالینکا را از آپارتمان خانواده تسلنکو آوردم. داشت با پسرشان دانیلو تلویزیون تماشا می‌کرد. هالینکا بدون خداحافظی از آپارتمان آنها بیرون آمد، انگار فقط می‌خواست برود دستشویی. توی پله‌ها به او گفتم مامان بزرگ سلام رسان، ولی او هیچ جوابی نداد. از 2 سال پیش مادر بزرگش را ندیده بود، از وقتی مامان غیبش زد و فقط این یادداشت را باقی گذاشت. من رفتم خانه، به من سر بزنید. هالینکا بعد از آن قضیه تا چند روز گریه می‌کرد. در واقع مادر بزرگش او را بزرگ کرده بود. از 12 سال پیش که آمده بودیم اینجا، من در فروشگاه مواد غذایی کار می‌کردم و حسابدار فروشگاه بودم. وقتی برای هالینکا توضیح می‌دادم که نباید به دیدن مادر بزرگش برود چون آن دهکده او را بیمار می‌کند، نمی‌فهمید. بعد از مدتی دیگر چیزی درباره مادر بزرگش نمی‌پرسید. گمان می‌کنم فکر می‌کرد مادر بزرگش او را ترک کرده، هرچند هرگز این را صریح به من نگفت. هالینکا دوست ندارد سفره دلش را پیش من باز کند. 1 سال پیش بود که برای اولین بار متوجه این موضوع شدم، موقعی که تشخیص دادند دختر تسلنکو سرطان تیروئید دارد. در طول 6 ماه پس از آن هالینکا اغلب کنار تخت ویکتوریا روی زمین میخوابید و حتی همراه خانواده آنها به بیمارستان شهر کیف میرفت. لیلیا مادر ویکتوریا برایم تعریف کرد که هالینکا ساعتها پشت دوستش را میمالید تا آن درد وحشتناک تسکین پیدا کند. در این چند ماهی که از مرگ ویکتوریا میگذرد، هالینکا بعد از مدرسه بیشتر وقتش را با خانواده تسلنکو میگذراند و فقط برای غذا خوردن و خوابیدن به خانه برمیگردد. طوری به لیلیا دلبسته شده که حسودی هم میشود و صمیمیتش با دانیلو یه 16 ساله نگرانم میکند. در سکوت شام پختیم، کتلت و سیب زمینی سرخ کردیم. غذا که حاضر شد، هالینکا رفت توی بالکن تا پدرش را صدا بزند، ولی او هم بیرون نبود. نیکولا را در اتاق خواب پیدا کردم، توی تاریکی دراز کشیده بود. آهسته گفت خواهش میکنم در را ببند. میگرنش عود کرده بود. حوله مرطوبی روی پیشانیش گذاشتم و در را بستم. تصمیم گرفتم روی کاناپه بخوابم تا با خورخورم مزاحم او نشوم. میدانستم فردا عصر آپارتمان مثل دسته گل است. بشقاب‌ها جابجا شده، لباس‌هایم اتو شده، فرش‌ها جارو شده. نیکولا بعد از آن تصادف اتومبیل روز به روز منظم‌تر می‌شد و مسئولیت‌هایی را که در سال‌های اول ازدواجمان من به دوش گرفته بودم به عهده می‌گرفت. ولی من سعی نمی‌کنم زندگی فعلی ما را با گذشته مقایسه کنم. ما حالا آدم‌های دیگری هستیم. این تنها توضیح معقول است. چند روز بعد که از سر کار به خانه برمیگشتم، دیدم لیلیا تلنسکو مرتب و آراسته توی حیاط منتظرم است. لباس خانه به تن داشت و موهای کوتاه سیاهش با مهارت حلقه حلقه شده بود و وقتی نزدیک می شدم دستش را سایبان چشمایش کرده بود و به من لبخند می زد. بی اعتنا به میکولا که با پیرزنهای همسایه مشغول صحبت بود، از من دعوت کرد بالا بروم و چای بخورم. گفت دانیلو هالینکا را پی کاری فرستاده تا بتوانیم راحت و بدون مزاحمت حرف بزنیم. نشستم پشت میز آشپزخانه. از هر آنچه میخواست بگوید گفت، ولی من وحشت داشتم. همانطور که چای ما را میخوردیم گفت یولیا، هیچ وقت فرصت نشد به تو بگویم چقدر خوشحالم که ویکتوریای من دوست خوبی مثل هالینکا داشت. گفتم ویکتوریا برای هالینکا خیلی عزیز بود، جایش برای او خیلی خالی است. لیلیا به داخل فنجانش نگاه کرد. بله میدانم، هالینکا اغلب با من و دانیلو حرف میزند درباره احساساتش، درباره قصه هایش. برای همه ما سخت بود. ساکت بودم، داشتم خودم را آماده می کردم. یولیا، من نگران هالینکا هستم. نگاه من تلاقی کرد. احساس می کنم زیادی به من و دانیلو وابسته شده. انگار توقع دارد ما خانواده او باشیم. انگار امیدوار است به جای ویکتوریا را در قلب ما بگیرد. گفتم مطمئنی هالینکا اصلا چنین توقعی ندارد؟ ولی در واقع ابدا از این بابت مطمئن نبودم. شاید من دارم موضوع را بزرگ می کنم، ولی نگرانش هستم. براستش را بخواهی قدرتش را ندارم. دستایش را محکم روی میز در هم قفل کرده بود. راستش را بخواهی من دختر دیگری نمیخواهم. دانیلو هم خواهر یا دوست دختر نمیخواهد. میفهمی چه میگویم؟ از جا بلند شدم. میفهمم، متاسفم که هالینکا اینقدر سربار شما بوده. اوه، اصلا سربار نبوده. خواهش میکنم این فکر را نکن. ولی به نظرم هالینکا احتیاج دارد وقت بیشتری را با خانوادهش بگذارد، دست کم با تو. ناگهان احساس کردم باید از شوهرم حمایت کنم. چرا کارهای عجیب و غریب او از بیماری ویکتوریا شرم‌آورتر بود، در حالی که هر دوی آنها یک منشأ داشتند؟ گفتم ترتیبی می‌دهم که دیگر مزاحمتان نشود. شما روزهای خیلی سختی را گذرانده اید. باید زودتر از اینها دخالت می‌کردم. هالینکا یک ساعت بعد آمد خانه و یک راست به اتاقش رفت. روی تخت دراز کشیده بود. نشستم کنارش و شانه‌اش را مالیدم. استخوان‌های نازک سرشانه‌اش با حالتی تدافعی بالا رفت. دستم را عقب کشیدم. گفتم امروز با لیلیا تسلنکو صحبت می‌کردم. گفت می‌دانم. صدایش بی‌حال و خسته بود. به لیلیا گفتم که می‌خواهم تو کمتر پیش آنها بروی. من و پدرت دیگر تقریبا تو را نمی‌بینیم. گفت می‌خواهم تابستان بروم پیش پدر مادر بزرگ بمانم. عزیزم، می‌دانی که من اجازه نمی‌دهم بروی آنجا. هالینکا گفت چند تا بچه کوچک هستن که تمام تابستان پیش پدر و مادر بزرگشان هستن. پدر و مادرشان اشتباه میکنن. آن بچه ها مریض میشوند مثل ویکتوریا. برایم مهم نیست که مریض بشوم. هالینکا این را نگو. دلم میخواست هیکل لاغرش را بغل کنم، ولی یادم افتاد که نیاز دارم از خودم در مقابل مادرم محافظت کنم و جلوی خودم را گرفتم. شاید نیاز دخترم موجه تر بود که میخواست بین من و خودش دیوار بکشد. هالینکا گفت برای پاپا مهم نیست که من بروم پیش مامان بزرگ. بود و نبود من هیچ فرقی ندارد. هالینکا این حقیقت ندارد، ولی به نوعی حقیقت داشت. میکولا همانطور که رفته رفته مشاعرش را از دست میداد، روز به روز بیشتر از حضور هالینکا آشفته تر می شد و از او دوری می کرد تا اینکه شبیه ساکنان آپارتمان های اشتراکی شدند. هر دوی ما دلمان خیلی برایت تنگ می شود. گفت من حتی محل تولدم را ندیدم. صدایش بلند بود و بی حالت داشت خوابش می برد. مثل همه شهرهای دیگر شوروی بود. هیچ چیز خاصی نداشت. آن چه می گفت واقعیت بود، البته به استثنای آن که آنجا خانه ما بود. ولی دلم نمیخواست درباره آن شهر تصورات رویایی پیدا کند. دلم میخواست به آینده فکر کند، به رفتن به دانشگاه، به رفتن به کیف یا حتی اروپا. دلم میخواست فراموش کند که در جایی چنان غریب و غیرعادی به دنیا آمده که تمام جمعیتش یک شبه ناپدید شده هن. شنبه بعد وقتی به خانه مادرم نزدیک میشدم، شنیدم که میگفت بفرمایید چایتان را میل کنید. مردی پشت میز آشپزخانه نشسته بود، سر تا پا سفید پوشیده بود، از لباس سر همش گرفته تا ماسکی پارچه‌ای که فقط چشمایش از آن بیرون بود، چشمای قهوه‌ای که گوشه‌شان چروک افتاده بود و کلاهی سفید و سفت. مامان یک فنجان چای را زیر دماغ او نگه داشته بود، چند تا پیازچه، یک دفترچه یادداشت و قلم و یک ضبط صوت که غرغره‌هایش می‌چرخید بین آنها روی میز قرار داشت. گفتم لطفاً خاموشش کنید. مرد گفت امیدوار بودم با شما و مادرتان مصاحبه کنم. روسی را با لهجه‌ای بهتر از من صحبت می‌کرد. اسم من جورج است. جورج هیز. من سمشناس زیست محیطی هستم. از جا بلند شد و دیدم که دستکش پلاستیکی پوشیده است. ماما گفت این یولیاست، دختر من. اصلا مایل نبودم درباره زندگیم با یک غریبه حرف بزنم و میخواستم از حریم زندگی خصوصی مادرم هم دفاع کنم. گفتم خواهش میکنم، ما تمایلی نداریم حرفایمان ضبط شود. مرد ضبط صوت را خاموش کرد و هر دو نشستیم. ماما گفت بفرمایید بگویید، به او بگویید هر چه درباره پیازچه‌هایم به من گفتید به او هم بگویید. من یک دستگاه تشعشع سنج گیگر را روی آن چرخاندم و هیچ شکی وجود ندارد که به شدت آلودند. مادرتان نباید هیچ کدام از محصولات آن باغچه را بخورد. از آب چاه هم نباید بخورد و چوب این جنگل را هم نباید بسوزاند. اصلا نباید اینجا زندگی کند. گفتم من همه اینها را هزار دفعه به او گفتم. ماما گفت بقیهش را هم به او بگو. مرد آمریکایی گفت من روی این پیازچه‌ها چند تا آزمایش کردم. با وجود تشعشع یا شاید اصلا به همین دلیل کاملا سالمند. از اندازه و رنگشان پیداست. ساختمان سلولی و ارزش غذاییشان هم خوب است. ماما گفت من که به تو گفتم حتی از سابق بهترم. گفتم اگر قرار باشد تو را مریض کنن دیگه چه فرقی میکند؟ مرد آمریکایی گفت خب بله کاملا درست است، تردیدی وجود ندارد که قابل خوردن نیستن. مامان گفت او میگوید آنها سالمند. من این را نگفتم، اجازه بدهید توضیح دهم. من در این منطقه مشغول آزمایش روی موش‌ها بودم و کشف کردم که نسل‌های جدید در واقع بزرگتر و قوی‌تر می‌شوند. تند حرف می‌زد و دم به دم هیجانش بیشتر می‌شد. در سرتاسر این ناحیه با این قبیل نمونه‌های حیرت انگیز توانایی طبیعت برای حفظ خود و حتی جهش ژنتیکی مواجه می‌شوم. ولی سرعت رشد این پیازچه‌ها که قبلا در مورد موش‌ها هم مشاهده کرده بودم غیرعادی است. ممکن است با گذشت زمان به جهش‌های منتهی شود. ماما گفت گوجه فرنگی‌ها که برسن چند دانه به شما می‌دهم و پاییز هم سیب زمینی. واقعا خوشگلن، برایتان سوپ درست می‌کنم. صندلی‌ام را عقب کشیدم. می‌شود بیرون با شما صحبت کنم؟ دانشمند آمریکایی گفت البته. ایستادیم کنار حصار باغچه. گفتم می‌خوام به مادرم نزدیک نشوید. آخر چرا؟ شما او را گیج می‌کنید و این من هستم که باید با او سر و کله بزنم. مطمئنم که میتوانم به او بفهمانم. ماما سعی دارد مرا متقاعد کند که دختر 13 سالم را برای دیدن او بیاورم اینجا. مبادا این کار را بکنید. معلوم است که نمیکنم، ولی او یک بند راجب پیازچه‌ها و تمشکا و آب زلالش حرف میزند و به من میگوید محال است آنها عیب و ایرادی داشته باشند چون ظاهرشان سالم است و طعمشان خوب است. ولی مگر نمیداند در آن 10 سال اولی که از اینجا رفته بودیم مامان 7 بار از خانه جدید ما فرار کرد تا آنکه بالاخره نگهبان را متقاعد کرد که اجازه بدهد برگردد این تو. او مصمم است اینجا بمیرد. نه نمیفهمد، معتقد است چیزی که نمیتواند ببیند ممکن نیست برای ضرر داشته باشد. مرد سرش را تکان داد. بحث کردن با چنین آدمی باید کار سختی باشد. نوه‌های دوستش هر تابستان میآیند پیش آنها. پدر و مادرشان اجازه میدهند بچه‌هایشان از این آب آلوده بخورند و در این هوای آلوده نفس بکشند و او هم فکر میکند رفتار من نامعقول است که اجازه نمیدهم دخترم بیاید اینجا. به مرد اخم کردم. باد خیلی راحت از ماسکتان رد میشود، دارم میبینم. مرد آمریکایی رویش را برگردان. از هیچی بهتر است. میخواهید یک مقدار از این لباس ها و وسایل برایتان بیاورم؟ سرم را تکان دادم. من نگران خودم نیستم، به خاطر دخترتان باید باشید. برگشتم طرف خانه، پشت سرم داد زد دیگر مادرتان را گیج نمی کنم، قول می دهم، در واقع سعی می کنم او را سر عقل بیاورم. سرم را برگرداندم و گفتم موفق باشید، در این 12 سال من هم سعی کردم همین کار را بکنم. فکر کردم یک ماه دیگر منتظر بمانم و بعد بده کرده برگردم. دیدارهای من انگار فقط خودم را و مادرم را مضطرب می‌کرد. می‌دانستم هیچ کدام از چیزهایی را که برایش می‌بردم لازم نداشت و به دردش نمی‌خورد. آن جمع کوچک متصرفین پیروپاتیل که 10 نفری هستند، شنبه ها در کلیسای کوچک دهکده جمع می‌شوند و هفته‌ای 2 بار برایشان از بیرون نام می‌برند. گاهی وقتا پیرمردها ماهی‌هایی را که از رودخانه آلوده می‌گیرند با مامان و زن‌های دیگر قسمت می‌کنند. دکتری به آنها سر می‌زند تا وضعیت سلامتیشان را بررسی کند و مستمریشان را بدهد. و چند پسر نوجوان در ازای دستمزد برایشان خاربار می‌برند. برای مادرم زندگی دلپذیری است. شاید برای بچه‌ای که بعد از قحطی به دنیا آمده و در دوران اشغال نازی‌ها بزرگ شده، چنین آخر عاقبتی آرام‌تر از آن باشد که می‌شد پیش بینی کرد. دوری کردن من دلیل دیگری هم داشت. بچه‌ها به زودی می‌رفتند آنجا. دلم نمی‌خواست وقتی مادرم به آنها نان و مربا می‌داد، مربایی که با آن تمشکای آلوده درست کرده بود، آن نگاه حسرت‌آلود را در چشم‌هایش ببینم. دلم نمی‌خواست ببینم آن بچه‌ها توی آفتاب بازی می‌کنند و بدن‌های کوچکشان سمی را جذب می‌کند که توی بدن دختر خودم در کمین نشسته بود تا یک روز حمله کند. طی 2 هفته بعد از آن دیدار امیدوار شده بودم که زندگی کم‌کم دارد به وضعیت عادی برمی‌گردد. حالیکا دیگر یک راست از خانه از مدرسه به خانه می آمد و مشغول درس خواندن می شد. در اتاقش را 4 تاق باز می گذاشت و صدای موسیقی ملایمی به گوش می رسید. یک روز با خجالت به من گفت که قرار است به خاطر نمره های خوبش به او جایزه بدهند. او را تماشا که کردم با آن لباس آبی کمرنگ زیبا و با تراوت رفت روی سن مدرسه، به موهای قهوه‌ای براقش روبانی همراه همرنگ لباسش بسته بود. به یاد 3 دانش آموزی که در 3 سال گذشته مرده بودند، ویکتوریا و 2 نفر دیگر، 1 دقیقه سکوت شد. لیلیا بعد از مراسم آمد پیش ما، چشمایش پر از اشک بود. دانیلو هم همراهش بود. خجالت میکشم بگویم وقتی هالیکا خودش را کنار کشید و حاضر نشد با لیلیا روبوسی کند، احساس رضایت خاصی به من دست داد. در اولین روز تابستان از سر کار که برگشتم هالیکا رفته بود. شام دیگر حاضر شده بود ولی او هنوز نیامده بود خانه. رفتم توی بالکن و میکولا و پیرزنها رو صدا زدم. پیرزنها فریاد زدن امروز صبح دیدم که داشت پیاده میرفت ولی بعد از آن دیگر او را ندیده ایم. میکولا فقط به زده نگاهم کرد. به آپارتمان خانواده تسلنکو رفتم. ولی لیلیا رفت دانیلو را که داشت چرت میزد بیدار کرد ولی او گفت که آن روز اصلا هالیکا را ندیده. در طول شام میکولا سراسیمه بود و نطق مفصلی درباره کاربراتور و میلنگ تحویلم داد و وقتی آشپزخانه را تمیز می‌کردم صندلی‌ها را دور میز عقب کشید و با جاروبرقی ساخت خودش چند بار فرش را جارو کرد. موقع ظرف شستن که سرم را بلند کردم جا خوردم. مردی با شلوار قهوه‌ای روشن و پیراهن آبی توی راهرو ایستاده بود. وقتی به طرف میکولا رفتم تا جاروبرقی را خاموش کنم، متوجه شدم او همان دانشمند آمریکایی است که لباس‌های ضد تششعش را درآورده. گفت معذرت می‌خوام. من در زدم ولی کسی جواب نداد. موهایش ریخته بود و صورتش گرد بود و شبیه صورت بچه‌ها. با اینکه دست کم 40 سال داشت، وقتی معرفیشان کردم میکولا گفت از آشنایی با شما خوشبختم. گاهی غریبه‌ها باعث می‌شوند موقتاً از عالم خودش بیرون بیاید. آمریکایی گفت الان دم ورودی منطقه بودم، دخترتان آنجا بود. فریاد زدم چی، حالا کجاست؟ اولز همونجا نگهش داشته، میگفت میخواهد مادر بزرگش را ببیند ولی اولز حاضر نبود راهش بدهد تو. شما به او گفتید که میتواند برود آنجا؟ نه معلوم است که نگفتم. میکولا پرسید شما از مسکو آمده اید برای پاکسازی؟ گفتم میکولا جورج آمریکایی است، دانشمند است. دخترتان قبول نکرد من او را برسانم خانه. میخواهید شما را ببرم آنجا؟ به سرعت کیفم را برداشتم و گفتم اگر این کار را بکنید خیلی ممنون میشوم. میکولا من زود با هالیکا برمیگردم. آمریکایی ماشین لادای کهنه اش را که وقتی در جاده عریض و تاریک به طرف شهر می‌رویم چند بار خاموش کرد. جورج برایم تعریف کرد که استاد دانشگاه بوستون است ولی در جوانی در مسکو تحصیل کرده و چندین بار به این شهر برگشته تا با دانشمندان روس کار کند. یکی 2 ماه بود که اینجا در اوکراین زندگی می‌کرد. در مارتینوویچی نو آپارتمانی اجاره کرده بود و هر روز به منطقه می‌رفت تا برای آزمایش‌هایش نمونه جمع کند. گفتم حتما خانواده‌تان در آمریکا دلشان برای شما تنگ می‌شود. راستش من از همسرم جدا شدم و بچه هم ندارم ولی گمان میکنم پدر و مادرم دلشان برایم تنگ میشود. مطمئنم به خاطر کاری که دارید میکنید به شما افتخار میکنن. آنها نمی‌دانند من چه کار می‌کنم. به من لبخند زد، درست مثل مادر شما. راستی دارم با او صحبت می‌کنم، دارم متقاعدش می‌کنم برای دخترتان خطرناک است به دیدن او برود. از این بابت ممنونم، ولی فکر می‌کنم دارید وقتتان را تلف می‌کنید. او پیرزن یک‌تنده و لجبازی است. متأسفانه همونطور که می‌بینید دخترم هم به او رفته. مرز عبور منطقه دایره‌ای از نور بود که تاریکی از همه طرف احاطه‌اش کرده بود. ساختمان‌های بلند و متروک شهر مثل سنگ یک پارچه سیاهی در دور دست سر برآورده بودند. هالینکا و اولز توی اتاقه که کوچک نگهبانی نشسته بودند و چای می‌خوردند. گفتم هالینکا، من و پدرت داشتیم از نگرانی دیوانه می‌شدیم. می‌خواستم بروم دیدن مادر بزرگ. ساک پارچه‌ای پروپیمانی کنار صندلی‌اش بود. اولز گفت، بهش گفتم بدون اجازه پدر و مادرش نمی‌تواند جایی برود. گفتم متشکرم اولز. هالینکا می‌دانست که اجازه ندارد بیاید اینجا. بازوی هالینکا را محکم کشیدم. زود باش دیگر، به اندازه کافی مزاحم آقای هیز شده ایم. در سکوت برگشتیم. فقط صدای تلق و تلوق ماشین می آمد و هر چند کیلومتر به پت پت می افتاد و نزدیک بود خاموش شود. هالینکا روی صندلی عقب نشسته بود، از پنجره به بیرون نگاه می کرد. یک آن خیال کردم یک خانواده آمریکایی هستیم که به تعطیلات می رویم توی جاده‌ای در کلرودا یا کالیفرنیا و به دنبال هتلی می گردیم تا شب را آنجا بگذاریم. رویای احمقانه‌ای بود. تازه رویایی نبود که آرزو داشته باشم به حقیقت بپیوندد. بالاخره آمریکایی‌ها هم مشکلات خودشان را داشتند. جورج قبلا ازدواج کرده بود و زندگی مشترکش به دلیلی شکست خورده بود. من و شوهرم همدیگر را به شیوه غریب خودمان دوست داشتیم و دختر عزیز ما صحیح و سالم بود. به خانه که رسیدیم از جورج به خاطر کمکش تشکر کردم و پشت سر هالینکا رفتم بالا و وارد اتاقش شدم. گفتم خانم جوان، میخواهم توضیح بدهی که چرا فرار کردی. میخواستم مامان بزرگ را ببینم. داشت لباسهایش را از ساکش بیرون میکشید. میدانی مادر بزرگت میتوانست اینجا بماند ولی نمان، تصمیم گرفت از اینجا برود. هالینکا نگاه هم کرد، چشمهایش پر از اشک بود. خبر دارد ویکا چی شده؟ بله عزیزم، برایش تعریف کردم ولی او نمیفهمد ویکتوریا چرا مریض شد. شاید حق با او باشد، شاید به خاطر آن شهر نبود، شاید ویکا همینطوری مریض شد. امکانش هست عزیزم، ولی میدانی که دکترها چه گفتن. از اتاقش بیرون آمدم و رفتم روی بالکن. آن پایین نیکولا روی ماشین مرد آمریکایی خم شده بود و دستهایش زیر کاپوت مثل دستهای پیانیستا به سرعت حرکت میکرد. جورج چراغ قوه به دست داشت و ابزارها را به نیکولا میداد. پیرزنها از روی نیمکتشان تماشا میکردند. پنجرههای سایر ساختمانهای مجتمع روشن شده بود. بچه‌ها در افق دور توپ بازی می‌کردند. ستون‌های باریک دود در آن نور ضعیف بالا می‌آمد و در تاریکی محو می‌شد. شنبه بعد که از جنگل کاج بیرون آمدم، دو تا دختر کوچولوی موبور با لباس‌های تابستانی داشتن توی مزرعه در آفتاب بازی می‌کردند. یکیشان خودش را انداخت روی زمین و لای علف‌ها ناپدید شد و آن یکی با چشم‌های بسته آنقدر تلو تلو خوران آن دور بر چرخید که بالاخره پایش به دوستش گرفت و افتاد. وقتی نزدیک رفتم بی حرکت مثل مجسمه به من خیره شدند و صبر کردند تا از مزرعه رد شوم و بعد بازی کردند. مادرم دم در به استقبالم آمد. با پارچه‌ای که برایش برده بودم لباسی دوخته بود. میخک‌ها و میناهای روی شکم بزرگش کش آمده بود. کیسه هایم را قاپید. این تو چی داری؟ پرسیدم. حتی نمیخوای جواب سلامم را بدهی؟ مرا کنار زد و رد شد. تارا، اولیا، بیایید اینجا. دختر بچه‌ها از مزرعه به طرف او دویدند. دخترها، اینها را ببرید برای مامان بزرگ و بگویید که قرار است اینها را بخورید. باشه؟ دخترها به آرد و شکر و تکه های هیزم توی کیسه ها نگاه کردن و خیلی جدی سر تکان دادن. پرسیدم موضوع چی بود؟ ماما همونطور که روی صندلیش نشسته بود گفت گانا بهشان غذای درست حسابی نمیدهد. جدی؟ آن آمریکایی زیاد میآید اینجا، با ما حرف میزند، عکس برمیدارد. واقعا؟ در این فکر بودم که آیا درباره اینکه هالینکا میخواسته به دیدن ماما بیاید چیزی به او گفته یا نه، و به این نتیجه رسیدم که احتمالاً بیشتر از اینها حرف توی دهانش بند میشود. بیا میخواهم این را ببینی. عکسی را از روی میز برداشت. صورتش وسط عکس بود، بدون لبخند، جدی. اینو دیروز به من داد. عکس روی کاغذ زخیمی با ته سبز چاپ شده بود و نقطه‌های محو سفید آن را پوشانده بود. گفت این برف را میبینی؟ آمریکایی گفت این تشعشع است. گفت دوربین مخصوصی دارد که میتواند این را نشان بدهد. با علاقه فراوان به عکس خیره شدم. واقعا مثل آن بود که توی خانه برف میبارید. دانه های برف دور مادرم میچرخید و صورتش را خالخال میکرد. ماما همانطور که با دستمالی بازی میکرد گفت یولیا، به نظرت این آمریکایی راست میگوید؟ عکس را گذاشتم کنار. بله ماما، به نظر من واقعا درست میگوید. مادر بلند شد. نمیخواهم دیگر بیای اینجا. چرا نیایم؟ اصلا نباید به تو میگفتم به دیدنم بیایی. صدایش لرزید و چشمهایش را با پشت دست پاک کرد. دستم را به طرفش دراز کردم ولی او مرا عقب زد. من و آمریکایی این عکس را به گانا نشان دادیم ولی او فقط خندید. پیرزن خرف، همه ما همین هستیم. یک مش پیرپاتیل خرف. گفتم برای این دخترها مشکلی پیش نمی آید، به زودی می روند خانه. ماما صورتش را با دستهایش پوشان. هالینکا روز بعد از آن حادثه تمام مدت بیرون مانده بود. دست گذاشتم روی شانه هایش و سعی کردم او را به طرف خودم بکشم، ولی او شانه بالا انداخت و مرا عقب زد. هالینکا حالش خوب است، سالم است. چه سرفه های وحشتناکی میکرد، شبها نمیتوانست بخوابد. خیلی وقت است که دیگر سرفه نکرده. دوست کوچولویش مرد، همان دخترک موبور. ماما چسبیده بود به من، مچاله شده بود و هقهق میکرد. محکم بغلش کردم، هم دلم میخواست تکانش بدهم هم ببوسمش. بعد از 12 سال بالاخره فهمیده بود، فقط باید با چشمای خودش میدید. عکس را بردم خانه، به میکولا گفتم با من بیا و او پشت سرم از پله ها آمد بالا و وارد آپارتمان شد. وقتی تلویزیون را خاموش کردم و عکس را روی میز جلوی مبل گذاشتم، هالینکا با تعجب نگاهم کرد. گفتم میخواستی مادر بزرگت را ببینی؟ عکسش را برایت آوردم. دستش نزن، آلوده است، ولی میخواهم با دقت نگاه کنی. آن وقت رفتم توی حمام تا خودم را تمیز کنم. وقتی با روب دوشام را آمدم بیرون، میکولا و هالینکا روبروی هم روی کاناپه نشسته بودند. میکولا با دست به سینه‌اش میزد و میگفت دو تا دستگاه تشعشع سنج به همان داده بودند تا مراقب میزان تشعشع باشیم، یکی توی پوتینمان، یکی هم توی جیبمان. از جا پرید و ایستاد. اونیفرم، پیشبند ضخیم با آستر سربی، دستکش، ماسک بزرگ، ادای اونیفرم پوشیدن را درآورد. بعد میروی بالای سقف راکتور. هر دفعه 5 دقیقه، فقط همینقدر فرصت داشتیم. بیلی خیالی را روی فرش میکشید. زودتر زودتر، آوارها را بزن کنار، میله ها را پیدا کن، مراقب با صدای هلیکوپتر. دور خودش میچرخید و خیره به زمین نگاه میکرد. ادای کندن در میآورد. هر قدر میتوانی جمع کن. میله های تیره سطل زباله را پیدا کن. مراقب باش، پوتینهایت را میسوزانند. به زحمت دیده میشود. وقت دارد تمام میشود. عجله کن. آها، یکی اینجا، چند تای دیگر. بیل را به کناری پرت کرد. دستگاه ها را از هم میقابند. فرصت نیست. بخوانشان. نفس نفس زنان افتادم روی صندلی. وقتش شده سیگاری بکشم. کنار اتاق ایستادم، هالینکا را تماشا کردم که به میکولا کمک میکرد سیگاری روشن کند. با مهربانی گفت آفرین پاپا و دوباره نشست سر جایش. میکولا همانطور که دود را توی اتاق پوت میکرد، عرق پیشانیش را پاک کرد. فقط به اندازه یک سیگار وقت است، باید بروم بالای سقف. دوشنبه که از سر کار به خانه برگشتم، هالینکا روی کاناپه دراز کشیده بود و کتاب میخواند و یک دسته کتاب کتابخانه کنارش طوری روی زمین بود. یک لحظه امیدوار شدم تابستان را به مطالعه ادبیات بگذراند، ولی چند تا از کتاب‌ها را که ورق زدم فهمیدم درباره آن حادثه مطالعه می‌کند. شب بعد از شام سوار اتوبوس مارتینوویچی یه نو شدیم. آمریکایی با لباس اسپورت در آپارتمانش را باز کرد، گفت یولیا و هالینکا سلام، خواهش می‌کنم بیایید تو. گفتم معذرت می‌خوام که بی‌خبر آمدیم، آدرستان را از اولز گرفتیم. خوشحالم که اینجایی. چای میل دارید؟ آپارتمانش حسابی به هم ریخته بود. روی میزها و کف زمین پر از کاغذ بود و فنجان‌های نیم خورده قهوه. گفتم من چای را می‌آورم. هالینکا از شما چند سوال دارد. حتما. سوال‌های هالینکا که تمام شد، جورج پرسید هالینکا وقتی این اتفاق افتاد تو به دنیا آمده بودی؟ هالینکا به من نگاه کرد. تازه تولد 1 سالگی‌ام را گرفته بودم. درست است مامان؟ بله، روز بعد از آن مهمانی داشتیم. آن موقع نمی‌دانستیم چه مشکلی پیش آمده. جوش پرسید، هیچ کس فکرش را نمی کرد. سرم را تکان دادم. 2 روز صبر کردند و بعد شهر را تخلیه کردند. هالینکا پرسید ترسیده بودید؟ نه ترسیده بودم، توصیفش سخت است. هر دو منتظر نگاه هم می کردند. بلند شدم، ایستادم و گفتم دیگر باید برویم. جورج اصرار داشت ما را به خانه برساند. موتور ماشین نرم کار می کرد و او از کار تعمیر شوهرم تعریف کرد. هالینکا پشت سرش فریاد زد بابا. به جورج گفتم متشکرم که با هالینکا حرف زدید، من فقط میتوانم واقعیت‌ها را به او بگویم. ضبط صوتش بین ما روی صندلی افتاده بود. پرسیدم میشود این را قرض بگیرم؟ حتما، دیگر لازمش ندارم. جورج طرز کار ضبط صوت را نشانم داد و آن را با صدای خودش امتحان کرد. قبل از آن که از ماشین پیاده شوم به من گفت که تا چند روز دیگر به آمریکا برمیگردد، ولی امیدوار است تابستان آینده مرا ببیند. وقتی پشت سر شوهر و دخترم از پله‌ها بالا می‌رفتم، جورج را مجسم کردم که در بوستون وارد آپارتمان خالی و ساکتش می‌شد. وقتی وارد خانه خودم می‌شدم لبخند زدم، چون به این فکر افتادم که احتمالاً او هم همانطور که داشت رانندگی می‌کرد به حال من تأسف می‌خورد. مادرم فریاد زد هالینکا من مامان بزرگ هستم. آهسته گفتم مامان لازم نیست اینقدر بلند حرف بزنی. نشسته بودیم پشت میز آشپزخانه و ضبط صوت را جلوی دهانش نگه داشته بودم. فریاد زد هالینکا مامان بزرگ دارد توی ضبط صوت با تو حرف میزند. مامانت گفت اینطوری میتوانی صدایم را بشنوی. میخواهم به تو سلام کنم، امیدوارم حالت خوب باشد. اینجا همه چیز رو به راهه، گوجه فرنگی هایم دارن بزرگ میشوند، همه جا پر از گله. با صدای بلند از بینی نفس میکشید. موضوع ویکتوریا را شنیدم. متاسفم عزیزم. به من نگاه کرد. اگر بخواهی میتوانی تمامش کنی. دوباره دهانش را گرفت جلوی ضبط صوت و سینه‌اش را صاف کرد. به مامانت گفته بودم که دیگر حق ندارد به دیدنم بیاید، ولی باز هم آمده. میگوید تو هم اگر بخواهی میتوانی توی ضبط صوت با من حرف بزنی. از شنیدن صدایت خیلی خوشحال میشوم. دلم خیلی خیلی برایت تنگ شده عزیزم. کارمان که تمام شد توی جاده جلوی خانه راه افتادم. به خیابان اصلی که رسیدم به جای آن که برگردم طرف مرز پیچیدم سمت شهر. ضبط صوت را جلوی دهانم گرفتم و شروع کردم به صحبت کردن. هالینکا من دارم پیاده وارد شهر زادگاهت می شدم. فکر کردم حالا که اجازه نمی دهی بیای اینجا بد نیست شهر را برایت توصیف کنم. از وقتی این شهر را ترک کرده ایم خودم هم اینجا نیامدم. می ترسیدم بیایم اینجا و خانه قدیمی من را آنطور خالی و متروک ببینم. نیروگاه در فاصله دور دیده می شود، روی شهر سایه انداخته.